sen kadir, esmer sen güzelsin. El bilir, alem bilir, le 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 canım. Benim gönlüm sen kadir, esmer sen güzelsin.
ادا رب بدون نمک کشور با بیریکس 32 محصولات ارومادا محبوب خانواده ها.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشین رو خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و زامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
در زمان رضا شاه تلگراف مهمترین وسیله ارتباطی بود و تلگرافچی با شاه قرابت فراوان داشت. رضا شاه یک تلگرافچی مخصوص به نام محمد ارجمند داشت. با اینکه ارجمند در کار خود مردی کارکشته بود، اما تلگراف های شاه گاهی با ساعتی تأخیر ارسال می شد. این تأخیر کمی عجیب به نظر می رسید. ارجمند در این خصوص در خاطراتش می نویسد: سواد فارسی شاه کم و منحصر به خواندن مراسلات خوشخط و روزنامه بود. خط فارسی او خوب نبود و در انشا و املا نیز بسیار ضعیف بود. رضا شاه در قسمت‌های نظامی و عملیات جنگی محفوظاتش بسیار بود، اما در کارها خیلی عجول بود. به محض اینکه خبر غیر مترقبه‌ای به عرضش می‌رسید، سخت عصبانی می‌شد و در همان حالت عصبانیت دستورهای صادر می‌کرد، ولی بعد تردید پیدا می کرد. اغلب مرا حصار می کرد و دستور صدور تلگرافی را می داد. بعد از چند دقیقه از مضمون آن پشیمان می شد. مجدداً من حصار می شدم و مضمون دستور صادره را تغییر می داد. گاهی دو سه مرتبه در امری تردید پیدا می کرد. چون من به این نکته برخورده بودم، با اینکه موظف بودم اوامر صادره را فوراً اجرا کنم، مخصوصاً کار را ساعتی عقب می انداخت.
جهان سیاست.
سلام و عرض ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. در یکی دیگر از عصرهای پاییزی و در 26مین روز از آذر ماه خوشحالیم که همراه ما هستید در برنامه جهان سیاست، جایی برای مرور تحولات مهم منطقه‌ای و جهانی با نگاهی تحلیلی و متفاوت. امیدواریم هر جا که هستید لحظاتتون پر باشه از آرامش، سلامت و خبرهای خوب. تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید و نظراتتون رو از طریق این راه ها با ما در میون بگذارید. تلفن های 220-486 220-5009، سامانه پیامکی 30900 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما مروری بر موضوعات امروز جهان سیاست. دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان البرز با رهبر معظم انقلاب، این موضوعی است که بخش دریچه به اون اختصاص داره. در بخش میکروفون در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه به این مهم خواهیم پرداخت. در بخش با تحلیلگران نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف سفر وزیر خارجه کشورمان به روسیه و همزمانی گفتگوی دکتر لاریجانی دبیر شورای امنیت با ویتالی ساویوف معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه. و در بخش نسخه اصلی به تایید مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حق تعیین سرنوشت فلسطینیان خواهیم پرداخت.
دریچه
دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز با رهبر انقلاب روز گذشته در شرایطی برگزار شد که طی سالهای اخیر توجه به بازخوانی میراث دفاع مقدس و احیای نقش استانها در روایت حماسه‌های ملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. استان البرز با تقدیم 5580 شهید جایگاهی ویژه در تاریخ دفاع مقدس دارد، اما بخش زیادی از ظرفیت‌های فرهنگی، پژوهشی و اسنادی این استان هنوز به شکل کامل به جامعه معرفی نشده است. بر همین اساس کنگره بزرگداشت شهدای البرز نه فقط یک رویداد نمادین، بلکه تلاشی برای باز تعریف هویت ایثارگرانه استان، تثبیت پیوند نسل‌های امروز با ارزش‌های گذشته و جریان‌سازی فرهنگی در سطح ملی به شمار می‌رود. رهبر انقلاب برگزاری کنگره شهدای استان البرز را اقدامی ارزشمند دانستند و تأکید کردند.
یعنی اگر چنانچه کار رو هنرمندانه انجام ندید یا پیگیری نکنید یا زوایای مختلف کار رو ملاحظه نکنید، این تلاشی که به خوبی انجام گرفته و به جا انجام گرفته به نتایج خودش نخواهد رسید. باید کاری کنید که این تلاش به نتایج خودش برسه و این خودش یک تلاش دومی رو لازم داره. من میخوام عرض بکنم فکر یک کار خوب و برنامه‌ریزی برای یک کار خوب نیمی از اون کاره. نیم دوم که مهمتر هست پیگیری و دنبالگیری و عمل کردن اون کار، و شما این رو باید انجام بدید.
رهبر انقلاب با نقد روایت‌های احساسی و سطحی از دفاع مقدس تأکید کردند تقلیل انگیزه‌های شهدا به عواطف صرف تحریفی ناعادلانه از حقیقت جنگ است. از نگاه ایشان حضور رزمندگان در میدان خطر بر پایه آگاهی، احساس تکلیف دینی و شوق به لقاء الله شکل گرفته و تبیین دقیق این مبانی فکری و اعتقادی ضرورتی اساسی برای انتقال درست پیام شهدا به نسل‌های جدید است.
اگر این کار بزرگ رو، این حرکت عظیم رو صرفاً به یک احساسات تقلیل بدیم ظلم کردیم. بگیم آقا اینا احساسات بچه‌ها تحریک شد و سخنرانی کردند و تحریک شد و راه افتادن رفتن. این واقعا ظلم به این حادثه است، ظلم به این اشخاصه.
رهبر انقلاب ایستادگی شهدا را دفاع از هویت فرهنگی و میراث ماندگار کشور دانستند و با انتقاد از برخی دستگاه‌های فرهنگی تاکید کردند.
جوانهای ما جوانهای خوبی هستند. امروز با این وسائلی که امروز هست که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن و اونها امروز در کار هستند، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره و حفظ میکنه و تقویت میکنه.
در این دیدار برگزار کنندگان کنگره گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارائه کردند و هدف آن را تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال پیام شهدا به نسل‌های جدید دانستند. این سخنان در امتداد تأکیدات هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام بر ضرورت بازارایی هوشمندانه رسانه‌ای و تبلیغاتی در برابر جبهه دشمن بود، جایی که ایشان تصریح کردند
جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت باید این وضع دشمن رو بشناسند، آرایش خودشون رو بر طبق این نظم دشمن و مقصود دشمن قرار بدن. ما در مسائل نظامی آرایش صفوفمون بستگی داره به هدف دشمن. وقتی میبینیم دشمن به یه نقطه میخواد حمله کنه، نوعی آرایش نظامی میگیریم که دشمن رو ناکام کنیم. این کار در باب تبلیغات باید انجام بشه. آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی بره که دشمن درست همون سمت رو هدف قرار داده.
اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس برنامه. خانم ربانی سلام، وقت شما بخیر، بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد، برای تبیین و تحلیل بیشتر ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر تیموری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید که چرا رهبر انقلاب بر این نکته تاکید دارن که کنگره های شهدا بدون کار هنرمندانه، روایت دقیق و پیگیری مستمر به نتیجه نمیرسن؟
ببینید، نکته بسیار ظریفی که حضرت آقا تحت عنوان تلاش دوم مطرح کردن در واقع همون حلقه مفقوده بسیاری از کارهای فرهنگی ماست. ایشون فرمودن که برگزاری کنگره و تولید محتوا تنها نیمی از راهه و نیمی مهمتر ضریب نفوذ و مصرف رسانه‌ای اون محصوله. ما در مدیریت رسانه و مدیریت پیام اصلی داریم که میگه پیام تا زمانی که توسط مخاطب رمزگشایی و درک نشه کامل نشده. رهبر معظم انقلاب هم دقیقاً بر همین نکته در واقع اشاره داشتن و تاکید داشتن و اینکه کتابی نوشته بشه اما خونده نشه، یا فیلمی ساخته بشه اما دیده نشه، یعنی در مهندسی پیام ما قدری نقص داریم. اما درباره پیوند با جنگ امروز خدمتتون عرض بکنم که استان البرز به عنوان نماد ایران کوچک شناخته میشه که تقریبا از همه اقوام و فرهنگ ها توی این استان زندگی میکنن. خب طبیعتا اگر ما بتونیم تو برگزاری کنگره شهدا علاوه بر تکیه بر احساسات که لازم هست، منطق عقلانی و انگیزه های زیربنای شهدا مثل همون شوق الله و احساس تکلیفی رو که وجود داشت رو هنرمندانه تبیین بکنیم، در واقع تولید قدرت میکنیم. مستظرید که امروز خط مقدم جنگ از مرزهای خاکی به مرزهای ذهنی و شناختی تغییر پیدا کرده. کنگره شهدا هم در واقع انبار مهمات این جنگ شناختیه، به شرطی که ما بتونیم هنرمندانه اون منطق مقاومت رو با زبان نسل جدید ترجمه کنیم و به اونها منتقل کنیم.
درسته انشالله. و منظور رهبر معظم انقلاب از بازارایی رسانه‌ای و تبلیغاتی در برابر دشمن چیه و چگونه میتوان منطق آرایش صفوف در میدان نظامی رو به عرصه جنگ رسانه‌ای و فرهنگی تعمیم داد؟
بله، سوال بسیار هوشمندانه‌ای مطرح کردید. حضرت آقا در این دیدار اشاره کردند که در زمان جنگ تحمیلی بسیار از ابزارهای امروزی که وجود داره مثل شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت. خب طبیعتاً با پیشرفتایی که اتفاق افتاده امروز هم با دشمنی مواجهیم که با پیشرفته ترین دستگاه‌های تاثیرگذار بر ذهن مردم به میدون اومده و در واقع داره تلاش می‌کنه که هویت جوان ایرانی رو هدف قرار بده. منظور از بازارایی یا آرایش جدید به نظرم تغییر تاکتیک از پدافند صرف به حفظ هویت و تقویت هویت. ما در میدان نظامی آرایش صفوف رو بر اساس مختصات جغرافیایی در واقع تقسیم بندی میکنیم، اما در جنگ رسانی و فرهنگی مختصاتی که وجود داره ارزش‌ها و باورهای یک ملته. رهبری هم فرمودن که جوان امروز با وجود این همه حجمه سنگینی که علیهش وجود داره استادگی کرده. خب جوانانی که اهل اعتکافن هیئت میرن و طبیعتا در حوزه علم آموزی هم نقش دارن، در واقع این جوانا دارن الان توی خط مقدم جنگ شناختی میجنگن. به نظر میرسه که مختصات این آرایش جدید رو در 3 تا عنوان یا در 3 ضلع میشه مطرح کرد. ضلع اول شناخت دقیق ابزار دشمنه که همون میشه سواد رسانی و باید روی این قضیه به جد کار بشه. ضلع دوم تبیین منطقی انگیزه های شهداست که برای چی رفتن و به چه دلیل از کشور دفاع کردن، و ضلع سومش هم طبیعتاً انتقال این ارزش‌هایی که وجود داره به نسل جدیده که مهمترین ابزارش هم ابزار هنر میتونه باشه.
درسته. بسیار ممنونم آقای دکتر و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. منم از شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
میکروفون خبرساز.
به مناسبت 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، میکروفون خبرساز رو بشنوید.
بیست و هفت آذر یادآور تلاش‌های شهید آیت الله دکتر محمد مفتح است، شخصیتی که با حوضور در هر دو محیط حوزه و دانشگاه به این باور رسیده بود که پیشرفت جامعه در گروه همراهی علم و دین است. او معتقد بود که اگر این دو نهاد بزرگ فکری در کنار هم قرار بگیرند، مسیر رشد فرهنگی و علمی کشور هموارتر خواهد شد. سخنان و فعالیت‌های او نشان می‌دهد که این پیوند یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است، ضرورتی که می‌تواند مسیر آینده ایران را روشن‌تر کند.
این یه مسئله ضروری است و حتماً این دو قشر باید با هم متحد و مرتبط باشیم، برای که ما میدونیم جهت هر دو یکیه، یعنی هم جهت دانشگاه، جهت فکری، جهت علمی و مشی اجتماعی و سیاسی به سمت سعادت بخشیدن به ملت ایرانه که طبعا روحانیت هم همین هدف رو داره.
امام خمینی رحمت الله از همان سالهای آغازین انقلاب وحدت حوزه و دانشگاه را یک ضرورت اساسی برای ساختن آینده کشور معرفی می‌کردند.
برادرای دانشگاهی توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون.
برادران روحانی توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز بر اهمیت این موضوع تأکید داشتند.
در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنند. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشن، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشن، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین.
این نگاه نشان می‌دهد که همکاری این دو نهاد یک ضرورت راهبردی برای امروز ایران است، دورانی که کشور بیش از هر زمان دیگری به هم افزایی علم، اخلاق و معنویت نیاز دارد. شهید مفتح نیز با باور عمیق خود به این پیوند مسیر عملی این وحدت را نشان داد. او ثابت کرد که حوزه و دانشگاه می توانند در کنار هم نه تنها گذشته را حفظ کنند بلکه آینده را بسازند.
با تحلیل گران
سفر آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به مسکو را باید در چارچوب مرحله تازه‌ای از تعاملات راهبردی تهران و مسکو تحلیل کرد. مرحله‌ای که به دنبال تحولات منطقه‌ای، افزایش وزن ژئوپلیتیکی ایران و تغییر آرایش قدرت در اوراسیا اهمیت بیشتری یافته است. این سفر مقدمه‌ای بود برای مرحله بعدی رایزنی‌ها، یعنی ورود آقای عراقچی به مسکو و آغاز گفتگوهای سطح بالا با مقامات روسیه. در همین ارتباط خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نیز اعلام کرده است وزیر امور خارجه کشورمان در مسکو علاوه بر دیدار با لاوروف با اعضای مجلس دوما و شورای فدراسیون نیز گفتگو کرد. محور اصلی این مذاکرات پیگیری تفاهمات اخیر رؤسای جمهور ایران و روسیه، هماهنگی‌های هسته‌ای و بررسی روند همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی است. منابع دیپلماتیک تأکید دارند این سفر بخشی از یک نقشه راه هماهنگ برای تقویت همکاری‌های راهبردی دو کشور است. همزمان با حضور عراقچی در مسکو، ویتالی ساویوف، معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه در تهران با علی لاریجانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. در این نشست، کریدور شمال جنوب محور اصلی گفتگوها بود. آقای لاریجانی در این دیدار تأکید کرد، ایران مصمم است موانع موجود را برطرف کند و وارد فاز عملیاتی اجرای تفاهمات شود. او همچنین گفت که بخش مهمی از مشکلات اجرایی این پروژه در حال رفع شدن است. ساویوف نیز با اشاره به اهمیت این مسیر برای روسیه اظهار داشت، مسکو آماده است همکاری‌ها را در بالاترین سطح ممکن تسریع کند. در این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم ربانی و گفتگوی ایشون رو با کارشناس برنامه میشنویم. خانم ربانی بفرمایید.
خود قوت مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب با توجه به سفر آقای دکتر عراقچی به مسکو، ما هم اکنون ارتباطمون رو برقرار کردیم با مسکو. آقای دکتر علی ودایع از کارشناسان رسانه‌ای و تحلیلگران همین حوزه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو ایران. صدای من رو از مسکو میشنوید، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. به عنوان اولین سوال بفرمایید، شرایط ژئوسیاسی سفر آقای دکتر عراقچی به مسکو در شرایط کنونی از چه ابعادی قابل بررسی هست و پیام اون برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی چیه؟ چشم‌انداز 10 سال آینده روابط ایران و روسیه رو چگونه میتوان ترسیم کرد؟
خب همونگونه که اشاره کردید، سفر آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمون به مسکو انجام شده. این اتفاق در این مقطع زمانی باید فراتر از یک دیدار تشریفاتی بهش نگاه کرد. خب تهران و مسکو در حال تدوین راهبردهای مشترک هستند در حوزه سیاست خارجی، در حوزه وزکشی‌های روابط بین‌الملل. همکاری‌های فعال ایران و روسیه در چارچوب سازمان و ترتیب‌های چند جانبه گرایانه باید مشخصاً مورد بحث و بررسی قرار بگیره. بریکس، سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا عملاً ظرفیت‌های مشترک ویژه‌ای هستش که در اختیار تهران و مسکو قرار داره. ما در حال تقابل با رویکرد یک جانبه گرایانه ایالات متحده هستیم. چند جانبه گرایی به نوعی میتونیم بگیم که یک فرصت ویژه برای ما هستش که امکان تقابل با به نوعی اعمال فشارها و رفتارهای خصمانه غرب رو به نوعی فراهم میکنه. این سفر به لحاظ ژئوپلیتیکی و به لحاظ دیپلماتیک دارای پیامهای مشخصی هستش. ایران و روسیه در لایه‌های متفاوتی در حال همکاری هستند، در شرایطی که سایه تنش و جنگ در رابطه بین الملل داره سنگینی میکنه. این سفر پیامی جدی و مشخص به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میده، داله بر این که تهران شرکای به نوعی مطمئنی رو تونسته در کنار خودش داشته باشه. نباید فراموش کنیم که ما در ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی زیل پایان قطعنامه برجام درگیری یک نبرد حقوقی با طرف اروپایی و امریکایی هستیم. عراقچی داره نشون میده که نگاه تهران به شرق همچنان یکی از ستونهای بنیادین سیاست خارجی ایران هستش. در این میان فرایندی که ما داریم دنبال میکنیم یک راهبردی هست که داره تلاش میکنه همکاری های تاکتیکی تهران و مسکو رو به یک همکاری در هم تنیده و استراتژیک تبدیل کنه. البته نکته‌ای که وجود داره، ظرفیتی که مورد نظر طرفین هست شاید بتونیم بگیم که تا اینجای کار عملیاتی نشده. اون سفر آقای عراقچی و رایزنی های آقای دکتر علی لاریجانی یک فرایندی هستش که امکان توسعه روابط رو فراهم میکنه.
درسته. با توجه به تاکید همزمان آقای دکتر لاریجانی و ویتالی بر رفع موانع و ورود به فاز عملیاتی کریدور شمال جنوب، مهمترین چالش های باقی مانده در مسیر این پروژه چیه و چگونه میتوان ارتباط این چالش ها رو با تحرکات دیپلماتیک اخیر در مسکو تحلیل کرد؟
خب در رابطه با کریدور شمال جنوب شاید بتونیم بگیم که همچنان یک حلقه مفقوده در باره همکاری های ایران و روسیه هستش. شاید بتونیم بگیم که به لحاظ فنی هنوز چالش هایی وجود داره، اما به هر میزانی که ما در جریان یا فرایند نبرد به نوع ژئوپلیتیکی کریدورها نقش مهمتر و موثرتری داشته باشیم، به همون میزان هم توانایی ایفای نقش بهتری رو خواهیم داشت. دقت داشته باشی امروز عالم روابط بین الملل بازیگران و کشورها بر اساس روابط فیما بین تعریف منافع مشترک و به نوعی توسعه همکاری های اقتصادی رفتار خودشون رو تنظیم و بالانس میکنن. ما در این راستا باید به این سمت حرکت کنیم که با شرکای خودمون در فرایند چند جانبه گرایی که داریم دنبال میکنیم به نوعی منافع مشترک رو با یکدیگر به شکل منسجم تر برآورد کنیم، تأمین کنیم و در فرایندهای پیش رو مبتنی بر چشم‌اندازهای استراتژیک باید رفتار کنیم.
بسیار ممنونم. سفر خوبی داشته باشید. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدارتون.
من شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
تأیید مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حق تعیین سرنوشت فلسطینیان. نسخه اصلی رو بشنوید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی قاطع 164 کشور قطعنامه ای را تصویب کرد که بر حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین تأکید می کند. تنها 8 کشور از جمله امریکا و رژیم صهیونیستی با این قطعنامه مخالفت کردند و 9 کشور نیز رأی ممتنع دادند. در متن قطعنامه آمده است که مردم فلسطین حق دارند آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال کنند. این سند همچنین بر تمامیت ارضی سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شرقی تأکید می‌کند و از همه کشورها و نهادهای سازمان ملل می‌خواهد برای تحقق هرچه سریع‌تر این حق به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه دهند. ریاض منصور نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل پس از رأی گیری گفت:
این رأی قاطع نشان دهنده اجماع تقریبا جهانی درباره حق مردم فلسطین برای زندگی در آزادی و کرامت است.
او از کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند قدردانی کرد و افزود:
جامعه جهانی پیام روشنی فرستاد، اشغالگری باید پایان یابد.
ناظران سیاسی نیز این رأی گیری را نشانه از انزوای فزاینده کننده رژیم صهیونیستی در عرصه بین المللی توصیف کردند و میگویند این تصمیم بار دیگر مشروعیت حقوقی و سیاسی مطالبه فلسطینی ها برای تشکیل دولت مستقل را تقویت میکند.
ممنون که امروز هم با برنامه خودتون جهان سیاست همراه بودید. تا فرصتی دیگر، وقت بخیر، خدا نگهدار.